بله عرض شد خدمتون که ناقلانه، اخبار و راویانه، دمدم اونا و توتیانه، شکشکنی شیرین گفتار و حافظ و سعدی و فردوسی و اینا خیلی دوست دارم دیگه. وحشی بافقی و اهل شیرازی و چرا مثلا وحشی بافقی و اهل شیرازی چه داستانی. ولی به هر حال از قیصر امینپور بزرگوار انشالله همشون نور به قبرشون بباره، جناب آقای ده خدا، آقای معین و حاج قیاس دین که قیاس و لغاتو نوشتید، زحمت کشیدید، همه تون انشالله فیض ببرین. الان داریم غلطه خودمونو میگیریم که فردای روزگار روز قیامت یقه ما رو نچسبی صف، که این چه وضعی بود که ما این همه فردوسی رنج برده بود در این سال سی که بعد شما ها فارسی رو پاس ندارید این حرف. اما اینو عرض بکنم مثل هر شب که از اونجایی که زبان یکی از میراث‌های مهم بشریت در همه ادواره و از اونجایی که انقدر مهمه که آدم ها اون رو با خونی ترین پیوند و نزدیک ترین پیوندشون یکسان میکنن و میگن زبان مادری، و از اونجایی که جز حقیقتا دارایی های نامشهود و ناملموس هر ملت و بشریتی است، لذا ما از این حیث به زبان پارسی اهمیت میدیم و مثلا نمیگیم سایز، میگیم اندازه، مثلا نمیگیم سری، میگیم ردیف، مثلا نمیگیم سوپرمارکت، میگیم بقالی، مثلا نمیگیم مدل، میگیم نوع، نمیگیم پوان، میگیم امتیاز، نمیگیم چیپس، میگیم برگه. و اگر چیز دیگه هم پیدا کردی کنترل، خودم گفته بودم، میدونم کنترل خودم گفته بودم که میشه اداره کردن دیگه. اگه چیزی جامون شما به بزرگی خودتون و فارسیت خودتون ببخشین، بریم بقیه صحبتمون رو ادامه بدیم. پاسداد نوشتن که یعنی احاله کرد. خب احاله که خیلی بدتره که، بعد چکاتی که معنی نمی کنم هم نیکست، بعد زمینه که تازه یه دونه تیکودان هم دارم که اونو دیگه اصلا معنی نمی کنم. به خدمت شما که آرزم بریم سر سراغ روایت از به نوشتن هیچی تایی کننده محترمون خشمگین شدن با الان مثلا خواهم که تاشبیان بخواهم بگم فونت الان چی باید بگم، الان با قلم درشت نوشتن اومد اینو نسازین، یعنی معلوم میشه که فردا روزگار نسخم پیچیده است. نوشته واژه چک بررسی و تیک علامت زدن، مثلا بگم که بررسی و علامت زد، بررسی کرد و علامت، این معنا رو با آقای پویا اوری بررسی میکنم و علامت میزنم، خب نمیشه که. خب 0912 68 98 این مطلب رو بعدن امیدوارم بررسی و علامت بزنید، خیلی متشکرم. 938 72 27 28 گفتن که جناب معتدی با سلام و احترام، به نظر شما اگه صلاح میدونین کلمه واکاوی رو جایگزین چکوتیک کنید، البته چکوتیک بیشتر به دل میشینه. اینو جناب شریفی عزیز گفتن، دستونم درد نکنه با این آخر سرش این که گفتیم متشکر. این نفهمیدم، یه ترجمه فارسیش هم برامون بفرستین ممنون میشم. نوشتم با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، یکی از ویژگی های یک ویندوز شخصیتش هست، چرا؟ و هر ویژندی با استراتژی درست خودش مخاطبش رو انتخاب میکنه، قرار نیست همه با همه سلایق مخاطبش باشن. موافقم با شما.
اون ویندوز اولش هم اون ویژند بوده احتمالاً، اتو کرکشن که میشه تصحیح خودکار.
پوری اتو الان رکورد زدی، یعنی اتو کرکشن که میشه تصحیح خودکار.
آره اون احتمال
هم کرده پیشنهادی. آره ولی حالا این
یعنی خیلی باحال، اتو تصحیح خودکار تلفن همراه ویژندو میکنه ویندوز به فارسی دیگه.
به ما چه، این که دست ما نبودی که، این خودش بوده اصلا. ولی نه، اگر حالا سوای مطایده توی بحثی که دارن مطرح میکنن، گوشه بازار بسیار بسیار مهمه و بازار هدف بسیار بسیار مهمه. میدونم که در ادامه بهش خواهیم رسید و مثلا تکرار انتخاب‌های آدم‌ها در گوشه بازارهای مختلف قابل بررسیه، یعنی که در یک گوشه بازار معین احتمالا ما انتخاب‌های مکرر بیشتری خواهیم داشت، یا مثلا در بازار هدف معین ما انتخاب‌های مکرر بیشتری خواهیم داشت. اگر زحمتت نبود دکتر پوری عزیزم، اینو در فرصت بعدی با هم یه بررسی بکنیم. ممنون از لطفتون. علی عزیز اگر زحمت نیست با ضرب آهنگ سری ما روال و مسیر کارآفرینی تو دنبال بکنیم. در تبریز وقتی وارد میشی داری وارد رشته روانشناسی مشاوره میشی، خب میشه سال 85 مهماه 85 بدین سانی که الان مشاوره و روانشناسی روی در حقیقت روند بازار باشه و خیلی فراگیر شده باشه، انقدر فراگیر نیست.
درست.
و رشته خاصی محسوب میشود.
درست.
اینجور رشته هاییست که درسته که سرش اون موقع خیلی دعوا بوده، اما آینده‌ای به روشنی الان حداقل براش متصور نمونده.
گفتین یاد اون جمله استادم افتادم، آقای دکتر قلی‌زاده، که میگفت اون سالی که ایشون اومده بودن دانشگاه تهران و این رشته رو انتخاب کرده بودن، یکی از اساتیدشون بهشون گفته بود که خیلی به حرف دیگران گوش نکنید که چرا رفتی یه رشته‌ای می‌خونی که حالا معلوم نیست چی بشه چی نشه. مثالشون هم اینجوری زد و میگفت آقا شما رفته رفته آدم ها سطح بهداشت فردیشون میره بالا.
عجب.
آره. یعنی بهداشت رو زیاد میدونن، خیلی چیزا رو به اصطلاح میتونن رعایت میکنن و مریضی ها کمتر میشه، ولی به همون نسبت از لحاظ ذهنی
روان نژندی ها بیشتر،
مشکلات بیشتر میشه.
آره.
بنابراین شما خیالتون راحت که نونتون تو روغن.
یعنی
بعد این استادش
حالا دیوانگی بشر حساب کرده بوده دوستمون. بفول خواست یه چیزی بگی. خب
نه اصلا خب الان میدونی ما چقدر الان میتونن به ما بگن این چه حرفیه تو زدی؟ قبلتر درست بودش دیگه، یعنی قبلتر به قول روند بازار این بودش که هر کسی که دیوانه است میره پیش مشاور روانشناس این حرفا.
نه نه،
ولی ظاهرا نه حامد گفتش، من که اصلا الان اصلا جرأت
هنوز به اون رشتم دارم بعدن عوض کردم،
ولی امروز واقعیت اینجوریه که احتمالاً همه آدم ها به کسی که بتونن باهاش حرف بزنن و اصولی حرف بزنن و احتمالاً اصولی پاسخ بدن دارن. و با احترام تمام به همه اساتید خودم توضیح دارم شناسی.
من این رو بذارید این رو بگم، نه اون دوستمون رو در سنوات ماضیه عرض میکنم، چون واقعا به قول پوریا قدیم اینطور بود که حتما این نژندی روان آدم ها، اولا که آدم ها همه شون روان نژند میشوند، یعنی خستگی روان پیدا میکنند. من و تو در برهه‌ای با هم همکار بودیم در رادیو سلامت و بهداشت روان یعنی دقیقا همین، کما اینکه من دست آلودم رو میشویم و استفاده میکنم از شویندهی که دستم رو پاک بکنه، روان رو هم به این نیازمند هستیم. خب
اتفاقا این باوره شکل بگیره خیلی از این چالش هایی که الان هممون به شخصه دارم میگم بهش مبتلا هستیم دیگه تموم میشه. یعنی
بله
هنوز اون
من خدا این رو عنوان یک مربی میپذیرم از تو. ما به عنوان یک الان درسته که من رسته خودم رو کوچ سازمانی انتخاب کردم و خودم رو مربی سازمان میدونم، مربی مدیران میدونم، اما حقیقت و حق واقع مسئله اینه که همه مسائل و مصائب آدمیزاد ریشه در آدمیزاد دارن. یعنی هر چقدر ما آدمیزاد پیراسته تری داشته باشیم احوال بهتری خواهیم داشت. ادامه بده. خب رو انتخابمون دارم فکر میکنم.
داره.
که چطور شد این رشته انتخاب شد برای تو و بعد رفتی
رشته انتخاب شد بالاخره با توجه به اون ذهنیتی که وجود داشت و گذشته که گفتم راجبش رفتیم جلو، خوندیم رشته رو. در کنار کار درس من تبریز یه شهر صنعتیه و باز اون داستان جنم کاره منو قلقلک میداد.
جوهره.
آره چرا بیکار میشی؟ چرا مثلا دارم یه وقتی ساعت کلاس تموم شده بقیه بچه ها رفتن خوابگاهی، اونی که خوابگاهیه، اونی که خونه داره خودش رفته حالا گرفته خوابیده، دوره همیای دانشجویی هم که همون میدونیم چجوریه. من نمیگم بهم خوش نمیگذشت، ولی میرفتم تو اون جمعه ولی بازم میگفتم الان تموم شد
بتالته
یه ذره، آره مثلا باشم ببینم چیکار میتونم بکنم. بنابراین میرفتم، اولین اقدامی که مثلا به اتفاق یکی دیگه از دوستان انجام دادیم، رفتیم توی یکی از این شهرک های صنعتی، حالا یه مجموعه ای که خب الان محصولات غذاییش تو کل کشور هم داره چیز میشه، و رفتم اونجا گفتم آقا ما اومدیم اینجا کار بکنم. یه نگاه به ما کرد گفتش که شما که جوجه دانشجوین بعد مشخص هم هست
نکرده کاری
ما، آره فلان از این حرفا، شما مثلا چجوری میخوای بری خارج از ساعت مثلا دانشگاهت بیا مثلا شیفت شب اینجا وایسی مثلا
چه مثلا مقامی از اون داستان صحبت کردی از اون مجموعه یادت میاد؟ مثلا
ببینید
مدیر سرمایه انسانیش
ما رفتیم شهرک صنعتیه، نرفتیم اصلا مستقیم رفتیم تو خود کارخونه، نمیدونستیم که کجا باید بریم میخوای یه کاری بکنیم، اصلا فکر کردیم باید بریم مستقیما تو خود خط تولید
باید سلام علیکم من اومدم. آره. مثلا آقا چه خط
تولید؟ آره بعدم فهمیدیم که مثلا که آقا مثلا این مجموعه یک دفتری هم دارد و آره دقیقاً رفتم اونجا و بعد اون آقا یه نگاه به ما کرد و گفت ببین شما دنبال کارتون شما اصلا شیفت شب ما گفت تازه می‌خواستیم بریم شیفت شب وایسیم
نه بابا
آره دیگه خب دانشگاه بود و نمی‌شد که رفتیم شیفت شب وایسیم و خط تولید و گفتم آقا شما یه اجازه به ما بدید ما چند روز وایسیم یازم باشید پولم نده و هیچی هم نمی‌خواد گفت آقا وایسادن همون و بعد تقریبا میتونم بگم ما یه 6 ماهی با اجازهتون رفتیم و از خط تولید وایسادن شدیم مسئول شیفت شب و جلو آره
آره من هنوز موندم هنوز اندر خم اینم که تو با کی حرف زدی که رفتی شیفت شب وایسادن
میگم اونجا رفتیم و خب این سلسله مراتبی که الان چارت سازمانی و اونم چیزا این شکلی اون موقع خیلی شاید مرسوم نبود چیزی که دارم بهتون مثلا میگم خدمتتون عرض میکنم مال 18 سال پیشه خب این همه نظم و نظامی نبود یعنی یه نفر کافی بود مثلا مسئول شب خوشش بیاد که آقا شما میتونی میگه فردا باشه
بیا آره یقین برسه آره. آقا مثلا علی میتواند بیاد
آره ما هم شرط کردیم باشیم که آقا چند روز وایسیم پولم به ما نده اگه مثلا دارم میگم راضی بودید ما دیگه بیایم آقا اون رفتیم و بعد دیگه اون پنجشنبه جمعه که کلاس دیگه نداشتیم پنجشنبه جمعه رو مثلا روزش هم حتی بعضن میرفتیم و همینجوری رفتیم جلو و گفتم
درسو چیکار میکردی؟
میخوندیم همزمان دیگه کوچولو ذهن چیزی دارم من.
یاری میکرد آره. مثلا اینکه مثلا بعد و افت نداشتی تو درسه؟
میتونم بگم نه چون سالای اول دانشگاه دیدین که خیلی
گرفت و گیری آره چون دارن اولیاتشون میگن آره خیلی آره تخصصی
خیلی درسه چیز نداره بنابراین این شانس رو ما داشتیم بریم تو اون محیط کار بکنیم و کار میکردیم حالا رفتیم جلوتر دوباره بعد سال دوم دانشگاه من تابستونش رو اصلا کلن میگفت جلای وطن کردم و پشتم اومدم تهران من یکی از برادرام تهران زندگی میکردن و خب به واسطه ایشون پاشدم اومدم تهران کار کنم گفتم برم اصلا اونجا رو هم کش کنیم اونجا چه خبر دی بعد و بدون این که اصلا حالا به اونام بگم و اینا یواشکی رفتم توی رستورانی گفتم خب مثلا توی محیط رستوران کار
بکنیم
کی به کیه دیارو بریم کار بکنیم مهم کار کردن است خواستم همه مدل چیزو به اصطلاح بالا پایین بکنیم
این مزیدن و این مزه کردن رو دارم همه جای میبینم
آره
یعنی انگار که مثلا از سیبه شروع شده اومده رسیده به بحث و جالبه این که همونطوری یا الله سلام علیکم رفتی تو خط تولید و بی‌پروایی و این ابرازگری رو دوباره دارم اینجا میبینمش اگه راستش رو بخوای و اگر حقیقت ماجرا رو ببینی دارم اینجوری نگاش میکنم که بعد همینطوری تابستانی که میتوانستی بری خونه چه میدونم توی تبریز به هر حال جایی بوده که کاری داشتی تحویلت میگرفتن مسئول شیفت شبی بودی چری بره رها کردی رفتی رستوران تهران
رفتم رستوران تهران کار
عجیبه خب
به این دلیل که میگم اصلا خیلی ذهنم برای این داستانا کنجکاو بود که آقا بری یه محیط بزرگتر که خب. مدل کار دیگه ای رو تجربه بکن الان شاید بگم بالای 10-12 مدل کار رو
تجربه کردم
و حالا
اگه فهرستشون کنی زود میتونیم یعنی الان میتونیم با هم فهرستشون کنیم
مثلا کار کشاورزی و باغ و به حضور شما کار خط تولید مواد غذایی و رستوران توی حالا مدل های مختلف مثلا چون از سالن کارش بگیرید تا حالا اون کسی که سفارش میگیره تا مدیر مجموعه و بعد دیگه بیا برو
ولی هیچ وقت رفتی آشپزی کنی رفتی؟
هیچ وقت چون استعدادش نداشت علاقه دارم به آشپزی ولی اینکه استعدادش رو مثلا داشته باشم یه آشپز خیلی خوب بشم این استعداد رو برادر بزرگتر از من داره و اصلا کلن کارشون همینه
خب برگردم تو رستوران رفتمه وقتی رفتی خواستی به رستوران به خاطر برادر رفتی اون توی
نه اصلا یه جای دیگه رفتم کار
نه کرد. برادر توی تهران مشغول رستوران بودن یا چی؟
اون موقع ایشون مسئول کنترل کیفی چند تا از این مجموعه های همون رستورانی بودن و خب میگفت بیا با ما کار کن گفتم نه من میخوام خودم برم یه جایی پیدا کنم و اصلا جالبه که مثلا رفتم جایی کار کردم 2-3 روز بعد که خب ساعت کار عجیب غریب یعنی از 7:30 صبح تا ساعت 12:00 شب
بیخیال
باور کنیم و خب این برای من خسته کننده بود خب خستگیش خیلی
شد خب همشم ایستادن داره
بازم چیز نمی کردم مثلا یه جور بود که مثلا برادرم اونجا رو میدونست کجاست و شب سوم یا چهارم اومد که مثلا یه اوضاع رو به قول خودش
بسنجه،
برانداز بکنه ببینه چه خبره. مثلا منو صدا کردم، مثلا گفت تو چه اینقدر عوض شد؟ گفت عوض چی شدم؟ گفت چه لاغر شدی تو این دسته روزه. گفتم بابا شوخی نکن. گفت آره بابا قشنگ مشخصه چی شد. گفت خیلی فلان شد اینا، بیا آقا بیا نمیخواد کار کنیم،
بیا
بریم. بعد یه چی من حالا برگشتم رفتم و
تو عجیب اومدی بیرون.
یعنی یه چیزی که هست، حالا اون مثال بحث خانواده و تعلق خاطره که گفتین توی قومیت ها، در ما هم با این که هیچ وقت کسی تو کار کسی به قول دخالت نمیکنه، ولی احترام سرجاش. یعنی گفت بیا بریم چون میدونم که اون آدمه اینقدر کار کرده تو این داستان، میدونه که تهش چیه. و من گفت بیا بریم، من اومدم.
یعنی منهای بزرگتری به تجربه و اعتماد.
آره واقعا، یعنی دیدم که حرفشو داره از رو تجربه میزنه، چون منطق پشتش بود. صحبت که همینجوری نگفت بیا بریم دستمون بگیره، من صحبت کردم، چون من کاملا آدم منطقیه. یعنی یکی دو تا چهار تا نکنه به من، حتی ببینم هم قبول نمیکنم، باید منطقش پشتش باشه.
یعنی استدلال بیارن، ولی اینطور نیستی که مثلا
نپذیری. نه نه کاملا
رو استدلال برادر اومدی بیرون.
آره اومدیم بیرون و حالا دیگه اون تابستون با یه فرمول دیگه تموم شد و بعد دیگه همینجوری بره جلو بره جلو.
تو
آره دیگه بره جلو بره جلو. دیگه رفتیم و دیگه سربازی، و بعد از سربازی که برگشتی
به تبریز، برگشتی سر کارت یا نه؟
ببینید نه، اونجا رو دوباره دیگه نرفت، حتی با اینکه مثلا اونا میدونستن که تابستون ما رفتیم و دوباره برگشت. یکی از دوستام که با من رفته بود، اون یه دوباره برگشتی کرده بود، اونجا گفته بودن که مثلا علی چی میاد یا نمیاد، از من پرسید، گفتم نه. گفت چرا نمیاد بابا؟ این که میگه که امسال حقوق بهتر میدیم و فلان. گفتم نه بابا من دیگه حال نمیکنم. بعد رفتم سال
اگه تجربهش تموم شده بود.
آره بعد رفتم سال بعدی مثلا به حضور شما قانون پرورش فکری.
خب واسه دیگه همینجور دیگه به نظرم حقیقتا من دارم تصب تایم پاره میکنم. یعنی اینقدر که تو رفتی الان محصولت غذایی، بعد اومدی رفتی رستوران، بعد برادرت آوردت بیرون، بعد تو از این بلتای فول هیل تا به سونه رو گذروندی، بعد برگشتی که بری
کارون پرورش فکری. اونم به واسطه یکی از اساتید
به فکر من باش، الان مخاطبین رو بیخیال، به فکر من باش، من الان حقیقت بذار باید بیام. یعنی اینجوری تو الان از 4 به 1 معکوس بکشی، من تصمیت های پاره کردم. خب باش بریم جلو. برای پوریا، اون سوالی که من از تو پرسیدم همچنان برای من سر جاشه. یعنی ببین، من تو روی معنای زندگی آدم ها با هم اشتراک نظر داریم. یعنی هر آدمی برای هویت بخشی به زندگیش و معنا بخشی برای زندگی خودش، بالاخره در یک برهه شروع میکنه به انتخاب آنچه که میخواهد باشد. درست؟ کما اینکه پوریا اورعی تو سال اول شهید بهشتی برانداز کرده و انتخاب کرده که چه نمیخواهد باشد، و بعد از اون گفته خب من که اون دانشمند هسته یکی نیستم بین 40 نفر، خب این هیچ، الان ولی من میخوام برم تو مدیریت، و انتخاب میکند که مدیر باشد. این میشه مال تو. برای من میشه، من یه زمانی اون موقعی که هیچ کس نمیدونست پروفسور سمی کیه، من یه زمانی علوم تجربی داشتم میخوندم که برم جراح مغز و اعصاب بشم، بعد رفتم جراح قلب و عروق بشم، همه اینا در خیالات من داشت اتفاق میافتاد. به این نتیجه رسیدم که با رتبه 405 برم فلسفه حکمت دانشگاه تهران. بعد بابام گفت نخیر خیلی بیخود، زحمت بکش بیا برو مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد. ازش خیلی ممنونم بابت این قضیه، تو قصه منو میدونی. و منم انتخاب کردم که مدیر باشم.
بله.
ما هنوز به خدا اگر بدونم تو الان انتخاب کرده ای که چه باشی، هنوز تو کانون پرورش فکری نوجوانان تو موندم.
نه تثبیت شده الان.
خب باشه الان نگو دیگه، الان موندم، الان هم به فکر تثبیت های من باشم. ولی وقتی دیگه هویت رو پیدا میکنم، بهش معنا میدم،
بله،
و مسیرم رو مشخص میکنم، انگار انتخاب ها من معنا پیدا میکنن و یک پیوستاری با من پیدا میکنن.
قلبی.
آره قلبی، کاملا اینطوری.
مثال معنوی و مذهبیش میشه نماز خوندن. ما روزانه نماز میخونیم و میخونیم. خب یعنی موضوع اینه که احتمالا به ما یاد دادن که اگر یه الله اکبر اذان ظهر رو گفتن، از اذان صبح و ظهر و شب، مسئله اینجاست که ما احتمالا باید بریم نماز بخونیم و این بازیه ادامه داره با خدا.
یعنی این قصه خدا... بعد از یه جای بعد دیگه مال گفتن اونا نیست. بله. انتخاب منه.
بله. خب. بله. و انتخاب منه که احتمالا خیلی برام مهمه.
خیلی حرف خوبی بود پوریا، این قلبی یعنی یه پیوستار احساسی داره.
اقتصادیش کنم اینجا رادیو اقتصاد و کسب و کاریش کنم، ما هم احتمالاً صحبت کسب و کاری میکنیم و معلم کسب و کاریم از این حرف ها، یه کاری کنید آدم ها با شما پیوند قلبی داشته باشن تمامه. یعنی اگر من امشب قرار باشه به چیزی برسیم، اگه بخوایم بگیم سفارش مجدد یعنی چی، به کجا باید برسیم، به اینکه یه آدمی دلش با شما باشه تمام.
چه فرق داره میکنه تو سازمانی مغازه‌ای دکه
هرچی؟ من الان دفتر کار یکی از طراحان عجیب و غریب دوست داشتنی و خفن این مملکت بودم که کارش طراحی ساختمانه، از اونجا دارم میام رادیو. داشتم بهش میگفتم که خشر موضوع امشب برنامه ما اینه، گفتش خب میشه بهم بگی چیه، من مهندسم، این چیزی که تو میگی که سر در نمیارم. ازش پرسیدم که من چند تا کار ساختمونی با این آدم کردم، گفتم که چرا به نظرت من دوباره میام سراغ تو وقتی میخوام کار ساختمونی مجدد انجام بدم؟ بعد نمیدونست چرا. گفتم چند تا مشتری داری که اتفاق براش میفته؟ یه ذره فکر کن تقریبا همشون اتفاق براش میفته. بعد حالا میگم ببین خشر اگه میخوای موفق بشی سعی کن مشتری هایی داشته باشی که از تو مجددا خرید کنن. بریم جلوتر، میگم سفارش مجدد سه تا هست داره واسه ما. یک، درآمدت رو زیاد میکنه، عرض میکنم چرا. دو، خدماتت رو بهتر میکنه. چه ربطی داره بهتر شدن خدمات، چه ربطی داره به سفارش مجدد، عرض میکنم. و وفاداری تو مشتری شما زیاد میکنه.
وفاداری انگار یه خورده ملموستره، وقتی وفاداری بیشتر میشه وقتی اصلا انگار این نتیجه منطقی و محتوم این قضیه.
بله خب. یعنی در مورد وفاداری زیاد ما قرار سوال بپرسیم که چرا مشتری وفادار میخوایم. خب اگر ما مشتری وفادار داشته باشیم و اونها از ما مجددا خرید کنن، به تبع ما سفارش مجدد خواهیم داشت. سه تا نکته تو پرانتز تون بگم در مورد این موضوع. یک، مشتری وفادار کلی طبقه بندی میشن، 5 مدل قبلا در موردش گپ زدیم، میگذرم ازش. 89% از مشتریان امروز ما حاضرند ما رو به مشتریان دیگری معرفی کنند. از مشتریتون بخواین که شما رو معرفی کنن، این اتفاق میفته و سوم مجدتون میشه. سومی هم موضوع غیرتی که گپ زدیم در موردش، بریم سراغ خدمات بهتر. چی جوری میشه که سفارش مجدد باعث بشه که اون خدماتون بهتر
اینو
بشه؟
بگیم الان اشکال نداره اگر اینو بگیم، یعنی به نظرم الان اینو بگیم چون حیف، یعنی چون دست خورده میشه و حیف میشه الان نگیم. اینکه الان سفارش مجدد چطور باعث میشه من خدماتم بهتر بکنم؟
الان عرض میکنم، من سالیانه با یک مشتری کار میکنم در کسب و کار خودم. خب ما برای اینکه مردم بدونن خدمات حمل و نقل بین المللی ارائه میدهیم، شغل من اینه. خب حالا میام جلوتر، یه مشتری سالهاست داره از خدمات ما استفاده میکنه، یعنی یکی از وارد کنندگان به نام این مملکت، ما داریم محمولاتش رو حمل میکنیم به ایران. بعد از تقریبا 10 سالی که مشتری ماست و کارخونهشون تو رشته، میرم رشت برای اینکه دید و بازدیدی تازه کنیم و گپی بزنیم و گفتی بشنویم، میگه که بیا بشین اینجا. میرم میشینم، استاد من، بزرگ من، آدم بسیار مطرح تو بازرگان این کشور، میگه که ببین میخوام بهت یه درس بدم. برای اینکه این درس برای من مهم باشه، مردم میگن بعیده تو منزل ما ایرانی از لوازم این شرکت لوازم خانگی وجود نداشته باشه، انقدر مطرح و قدیمی. گفت ببین پسر جان بشین میخوام بدی درس بدم. گفتم گفت ببین به نظر من اینجای کار تو اگر درست کنی بهتر میشه، من ازت بیشتر میخرم. اگر اینجوری جواب ایمیل منو بدی من ازت بیشتر میخرم. اگر این کارو کنی، بعد دیدم از من اون مشتری که دارم باهاش به صورت مداوم و سفارش مجددی کار میکنم به من 4 تا چیز میگه، انگار اون آدمه صبح به صبح 8:30 داره تو شرکت من انگوش میزنه و ثبت میکنه ورودشو و انگار کارمند رسمی من دلسوزانه. یعنی انقدر خدمات من رو به جد داره نگاه میکنه
و اصلا انقدر داره تو رو دنبال میکنه توی کاره،
داره زیست حمل و نقلش رو داره با من انجام میده. بنابراین میتونه منو بهتر از خودم احتمالا نمره بده و بررسی کنه. به چه علت؟ به این علت که من رو به عنوان یک نگاه منتقدانه داره. نکته بعدی، من کلی رقیب دارم که دوست دارم با اون آدم کار کنن، پس همیشه سعی میکنه خدمات من رو بررسی کنه، پس همیشه هر خدمت بهتری بگیره سریع به من یه دونه آلارم میده، نمیدونم فارسی چی میشه.
خب زنگ خطر اعلام هشدار. علی ابراهیمی قهرمان فارسی ماست، هشدار.
یک هشدار به من میده که ببین پوری اوره، حواست باشه که مثلا اینجوری میتونی کارتو بهتر انجام بدی و من یاد میگیرم از اون آدمه. خیلی باحاله به نظرم. خب
این ریشه در وفاداریش داره پوریا؟ ریشه در چی داره؟
ببین اگر من بخوام بگم که چه اتفاقی تو این بازی میفته، یه آدم 70 ساله که مالک یکی از نام‌های مطرح این مملکته میگه من دوست دارم با یکی کار کنم که خیالم راحت باشه احتمالاً ازش، بعد میاد منو انتخاب میکنه، بعد میگه که ببین من نمیخوام تو رو عوض کنم، میخوام هی به تو ازت خرید کنم و هی سفارش مجدد داشته باشم، فقط لطفاً منو اذیت نکن، من به این شرایط اذیت نمیشم. ما 10 سال پیش حوالی سال 95 بودش، ما با 94-95 بود با این دوست و شریک تجاریمون شروع کردیم به کار کردن، به راحت ترین شکل ممکن کار میکنیم تو یک سطح خیلی پایینی. امروز انقدر خدماتمون باحال شده و انقدر یاد گرفتیم و انقدر آموختیم از هم دیگه، کم احتمالاً ما میتونیم خدمات بهتری به همه مشتریانمون بدیم
با استفاده از الگوی او،
الگوی او و سایر مشتریان. یعنی ممکنه یک مشتری بیاد به من بگه ببین، مثلا فرض کنید من مالک یک کسب و کار ساخت مثلا تولید لباس ایرانی ام، خب مشتری میاد میگه ببین من با پاچه شلوار تو مشکل دارم، خیلی گشاده، بعد میبینم 10 نفر اومدن بهم گفتن، این 10 نفرم مشتریام، من میشناسمشون، خب بعد احتمالاً تصمیم میگیرم که پاچه شلوارم
رو اصلاح کنم،
بازنگری کنم، حداقل یه نگاهش کنم، خب و باعث میشه خدمات من بهتر بشه. در نهایت صحبتم رو جمع‌بندی کنم تو این قسمتم که بعد تو قسمت آخر عرضم بریم به سمت این که حالا چجوری این ریوردر و سفارش مجدد رو بسازیم، اینه هر چقدر شما سفارش مجدد بیشتری داشته باشید به تب با عقل سالم به این میرسیم که درآمد اون افزایش پیدا کنه. چرا؟ ما تعداد زیادی مشتری وفادار داریم که نسبت به ما غیرت دارن، ما رو مشتریان دیگر معرفی میکنند و وفادارند به ما، خدماتمون بهتر شده، پس پول بیشتری در میاریم به همین راحتی.
خیلی راحته و خب
و بسیار مشکل
و آره جدا سهل ممتنه
ظاهرا کار ما از همه راحت تره، چون ما اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم و اونی که باید انجامش بده آدمایی هستند که
فردا
دارن میشن یا حتی خودمون فردا صبح سر کار، و کار سختیه ولی احتمالاً باید انجام
بشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید این رو بپذیریم به عنوان یک اصل لایتغیر، که چه بپذیریم چه نپذیریم 80% درآمد ما از 20% مشتریان ماست.
بله اصل واقعی 80
و این و این و این به نظرم اون 20% که داریم روش بشین گفتگو می‌کنیم همون 20% یعنی که سفارش مجدد می‌گذارن. حالا توی ساختش احتمالاً به این خواهی رسید و البته راجع به گوشه بازار و از خدماتی که بازار هدف هم در ساختش احتمالاً بهش می‌رسه یا گفتگو خواهی کرد. 23 و 26 دقیقه تقریبا 30,36,37 سامانه پنم کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم نمره تلفنمونه. به وقتش و به زمانش حتما و یقینا پیامک هاتون رو نگاه خواهم کرد مجددا و راجعش با هاتون گپ خواهم زد. علل حساب بریم ایده مقبول رو بشنویم که تلاش میکنه پله اشتغال پذیری رو برای ما بسازه و راهش رو هموار بکنه. کاریست مثل شب چراغ، کاریست از دوستان فاضل من در شورای سردبیری شب آفتابی، زحمت میکشند بستر رو فراهم میکنن برای شما. لطف میفرمایید اگر دلتون خواست در این ایده‌ای که مطرح خواهد شد سرمایه گذاری کنید یا به هر نحو دیگری با اون ارتباط بگیرید، فقط کافیست که دو واژه ایده مقبول رو به 30,36,37 پیامک بکنید تا دوستان من با شما ارتباط بگیرن. به خاطر داشته باشید که آنچه که میشنوید دقیقاً شب آفتابی خود شما.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردیم که عمر گل رو نسبت به محلول آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
ما اول اینا بزرگترین شرکتی هستیم که نورگرایی هوشمند خورشیدی کار میکنه و سیستمیه که برای ساختمان هایی که کم نور هستن نور خورشید را هدایت میکنه به طبقات پایین ساختمان ها.
مشکل کم نور بودن ساختمان ها در سازه های جدید و بحث مصرف بالای انرژی برق در طول روز به دلیل همین مشکل دلیلی شد تا آقای فیضی و همکارانشون در یک مجموعه دانش بنیان فکر تولید محصولی جدید با استفاده از انرژی خورشیدی بیافتند.
معمولا ساختمان های درب حیات، خیلی از این ساختمان ها در قسمت انتهایی ساختمان یا قسمت میانی ساختمان نورگیری یا